عزیز دقیقاً 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که مانند قدرت استعماری در ارتباط به امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن برخورد میکند. در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. پیش از همه مهمترین خبرها را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی ایالات متحده را مانند یک قدرت استعماری عنوان کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از سلسله حملات بزرگ در کابل جلوگیری کرده و ادای احترام رهبران جهان و علاقمندان نلسن ماندلا رهبر آفریقای جنوبی به دقایق اخیرش رسیده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی ایالات متحده را متهم کرده که مانند قدرت استعماری برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن برخورد میکند. آقای کرزی در پاسخ به این سوال از سوی روزنامه فرانسوی لموند که از وی پرسیده است آیا امریکا مانند یک قدرت استعماری برخورد میکند، گفته است که بله. روزنامه به نقل صامت کرزی گزارش داده که میگوید چیزی را که در روزهای گذشته و پیش از آن شنیده مانند یک استثمار زمانهای قدیم است. به گفته حامد کرزی، امریکا بعض هشدارها را هم مانند ندادن معاشها، احتمال جنگ داخلی و وضعیت غیر صلح‌آمیز مطرح میکند. ایالات متحده خواهان امضای فوری توافقنامه امنیتی با افغانستان است تا در نتیجه آن سرنوشت و آینده نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان روشن شود. اما رئیس جمهور کرزی پیش از این هم گفته بود که برای امضای این سند عجله ندارد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از 9 حمله انتحاری و انفجار در کابل جلوگیری کرده است. جنرال فرید سخنگوی این ریاست امروز در کابل به خبرنگاران گفت با این اقدام 22 تن از تروریستان که شامل اعضای شبکه حقانی، طالبان مسلح و شورای کویته بودند نیز بازداشت شدند.
مجموعاً با تعداد 22 تن تروریستان شامل 7 فرد حملات انتحاری و تهاجمی با 500 واسکت انتحاری، 2 اراده موتر مملو از مواد انفجاریه دستگیر گردیده است.
با گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، این افراد در نظر داشتند که حملات راکتیشون را بر ارگ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دفاع ملی و میدان هوایی کابل عملی کنند و در عین حال در برخی مناطق کابل حملات انتحاری را انجام دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در روز بین المللی حقوق بشر تقدیرنامه ای را به خاطر گزارش دهی از وضعیت حقوق بشری در کشور بر رادیو آزادی تفویض کرده است. رادیو آزادی یگانه رسانه عنوان شده که امسال این تحسین نامه را از سوی کمیسیون حقوق بشر به دست آورد. در برنامه ها، گزارش ها و مطالب مختلف رادیو آزادی تلاش کرده تا سطح آگاهی مردم را از حقوق بشر در افغانستان افزایش دهد. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ادای احترام رهبران جهان و علاقمندان نلسن ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی به لحظات آخرش رسیده است. شمار زیادی از رهبران حدود 70 کشور جهان در سخنرانی هایشان از ماندلا با عنوان یک مرد بزرگ تاریخ قرن 20 یادآوری کردند. رئیس جمهور آمریکا نلسن ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی را یک مرد قدرتمند تاریخ خوانده که کشورش را به سوی عدالت سوق داد. باراک اوباما امروز در جوهانسبورگ گفت برای مردم آفریقای جنوبی، مردم هر مبارزه و هر قدم زندگی، جهان از شما سپاسگزار است که نلسن ماندلا را با ما شریک ساختید. بر اساس گزارش‌ها، گروه انبوی حدود 100 هزار نفری از مردم و رهبران حدود 70 کشور جهان امروز در مراسم ادای احترام به نلسن ماندلا شرکت کردند. ماندلا که به عنوان سمبول از دموکراسی و مبارزه بر ضد نژادپرستی در جهان شناخته می‌شود، به روز 5 دسامبر در شهر جوهانسبورگ به عمر 95 سالگی درگذشت. قرار است جسد وی به تاریخ 15 دسامبر به خاک سپرده شود. استر محکمه پاکستان دستور رهایی 35 تن را صادر کرده که به عنوان افراد ناپدید شده شناخته می شوند. بر اساس گزارش‌ها این زندانیان در یک توقیفگاه نظامی بدون کدام حکم و اتهام زندانی‌اند. افتخار محمد چودری رئیس استر محکمه پاکستان امروز در حال این دستور را صادر کرد که به روز شنبه 7 تن از این افراد در محکمه حضور یافتند. چودری به وزارت دفاع پاکستان دستور داد تا قضایای 28 تن دیگر را که از سال 2012 در زندان مالاکند زندانی‌اند حل و فصل کند. بر اساس گزارش‌ها چودری برای حکومت در این خصوص ضرب الاجل 7 روزه تعیین کرده است. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند تعداد افراد ناپدید شده در پاکستان شاید به 1000 تن برسد. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین میگوید یک هیئت کشورش فردا وارد بروکسل خواهد شد. بر اساس گزارش‌های یونوکوویچ امروز پس از گفتگوهای فوری با سه رئیس جمهور سابق آن کشور این موضوع را در کیف ابراز کرد. این دیدار میان مقامات حکومت، اعضای جامعه مدنی و مخالفین برگزار شده بود. در این حال ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا دیدارهای جداگانه را با نمایندگان مخالفین در کیف آغاز کرده است و جایزه صلح نوبل سال 2013 به سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی داده شد. احمد اوزومچو رئیس این اداره به نمایندگی از سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی در مراسمی که به همین منظور در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد جایزه نوبل را گرفت. این اداره که در حمایت از سازمان ملل متحد قرار دارد به خاطر ابتکار در خصوص نابودی سلاح‌های کیمیایی سوریه مستحق این جایزه شناخته شد. سایر مراسم جوایز نوبل در بخش‌های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات و اقتصاد نوقت امروز در استکهلم پایتخت سویدن برگزار می شود.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور افغانستان امریکا را متهم کرد که مانند قدرت استعماری در ارتباط به امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن برخورد می کند. امروز روز جهانی حقوق بشر است. مردم در مورد آنچه عدم رعایت حقوق بشر در افغانستان می خوانند نگران هستند.
حقوق بشر به نظر ما در افغانستان بیر خصوص در اطراف یا در ولسوالی یا در ولایت که است به بسیار کم اندازه در نظر گرفته شده.
شماری از غیر نظامیان در ولایت بادغیس کشته شدند. مراسم یادبود از نلسون ماندلا امروز در جوهانسبرگ برگزار شد. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام های من ژکفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور کرزی ایالات متحده امریکا را متهم کرده که مانند قدرت استعماری در ارتباط با امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن برخورد می کند. آقای کرزی این اتهام را در صحبت با یک روزنامه فرانسوی وارد کرد. ایالات متحده امریکا خوان امضای فوری این موافقتنامه است تا در نتیجه آن سرنوشت و آینده نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان روشن شود. می رویم به استدیوی کابل. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل است و در این باره گزارش دارد.
رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی امریکا را متهم کرده است که به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی به گونه یک استعمارگر برخورد میکند. حامد کرزی در مصاحبه با روزنامه لی موند که به روز دوشنبه منتشر شده است در جواب یک پرسش که آیا امریکا به گونه یک قوت استعمارگر رفتار میکند گفته است که بله، دقیقاً همین قسم است. به اساس این توافقنامه تعداد اساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان مشخص شده و پایگاه های نظامی امریکا نیز مشخص میگردد. روزنامه از قول رئیس جمهور کرزی می نویسد که گفته است در چند روز گذشته چیزی را که من شنیدم و چیزی را که قبلا شنیده بودم این یک استثمار سابقه است. آقای کرزی به همین ترتیب گفته است که مسئولان آمریکایی در افغانستان در خصوص متوقف ساختن معاشات و ناامن ساختن فضای این کشور هشدار می‌دهند. اتهامات تازه رئیس جمهور کرزی بالای آمریکا در حال مطرح می‌گردد که در چند روز اخیر مقامات بلندپایه آمریکا با شمول چک هگل وزیر دفاع این کشور، جیمز دابز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا به افغانستان سفرهای داشتند. هرچند چک هگل وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات نکرد، اما جیمز دابنز و سوزان رایز روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با رئیس جمهور کرزی صحبت کردند. هرچند چک هگل وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان گفته است که وزیر دفاع افغانستان به وی در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی اطمینان داده است، اما رئیس جمهور کرزی در این خصوص روی شرایطش تاکید میکند. جنجال ها میان حامد کرزی و مقامات آمریکایی بالای توافقنامه امنیتی در حال افزایش یافته است که رئیس جمهور کرزی در جریان همین هفته به ایران سفر کرده و در پایان همین هفته قرار است به هند سفر نماید.
گزارش بود در مورد اتهام رئیس جمهور کرزی بالای ایالات متحده آمریکا حامد کرزی آمریکا را متهم کرده که مثل قدرت استعماری در ارتباط به امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن برخورد می کند. قرار است رئیس جمهور کرزی در مورد این موافقتنامه با صدر اعظم هند مشوره و صحبت کند. رئیس جمهور افغانستان در پایان این هفته به هند مسافرت می کند. بیشتر در مورد این سفر از زرغونه منگل بشنوید.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به روز جمعه به هند برود. تعداد از رسانه های هندی می گویند رئیس جمهور افغانستان در این سفرش به هند خواهان جلب حمایت آن کشور از این تصمیمش خواهد شد که امضای پیمان امنیتی با امریکا را معطل ساخته است. بر اساس این موافقتنامه تعداد از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. قوای افغان را آموزش خواهند داد و از آنها حمایت خواهند کرد. به گفته شهیدا عبدالی سفیر افغانستان در هند، قبل سفر رئیس جمهور کرزی به هندوستان، مسوده پیمان آماده شده است که بر اساس آن ایران به هند اجازه می دهد از راه چابهار به افغانستان صادرات کند و در آنجا تأسیسات را نیز برای افغانستان احداث نماید. تجار افغان اکثراً وارداتشان را به افغانستان از راه کراچی و بندر گوادر می کنند. بندر چابهار از گوادر 75 کیلومتر فاصله دارد. عبدالی گفت موافقتنامه انکشاف چابهار به زودی امضا خواهد شد. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در هند در مورد اینکه آیا این سند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به هند امضا خواهد شد چنین می گوید.
همین توافقنامه سه جانبه که قرار است امضا شود مورد بحث قرار خواهد گرفت که دو کشور هند و افغانستان علاقه مندی شدید بر امضای از این توافقنامه دارد. البته جانب ایران عین شکل توافقنامه آماده شده، آماده و با اینکه توسط از یک کشور مطالعه شود و نقاط نهایی که باید کلگ روی یک خط نهایی شود و بعداً
ایران و هند در سال 2003 زمانی که رئیس جمهور امان وقت ایران محمد خاتمی به هند رفته بود توافق کردند ظرفیت چابهار را وسعت می دهند، ولی تا حال پیشرفت های تعهد شده در چابهار صورت نگرفته است. هند در آغاز امسال تعهد کرد که 100 میلیون دلار را برای بندر چابهار مصرف می کند. هند قبل از آن برای صادرات افغانستان از راه چابهار یک سرک 220 کیلومتری را با مصرف 100 میلیون دلار در غرب افغانستان احداث کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که در این اواخر وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر شده است. مسئولان این اداره گفتند که باید به این مشکل رسیدگی شود. در این حال، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به آینده وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز خوشبینی کرده است. بیشتر در این مورد از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
در میان موج نگرانی های برخی از نهادهای بشری در خصوص خروج نیروهای خارجی و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر پس از سال 2014 در افغانستان، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور نسبت به این مسئله دید مثبت دارد. سیما سمر در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل گفت با توجه به پیشرفت های انجام شده در افغانستان بیشتر نگران وضعیت حقوق بشر در کشور نیست. خانم سمر تاکید میکند که در حال حاضر پیشرفت های خوبی در راستای تامین حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.
است. وضعیت حقوق بشر در افغانستان البته در 12 سال اخیر بسیار فرق کرده، بسیار بهبود پیدا کرده. آینده حقوق بشر من بسیار خوشبین هستم، به خاطر از اینکه ما قدر جوانای تحصیل کرده داریم. تخته حقوق بشر باید کمتر شده بره و به وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا بکنه.
این کمیسیون از روز جهانی حقوق بشر به روز سه‌شنبه با حضور مسئولان برخی از نهادهای فعال در بخش حقوق بشر در کابل تجلیل کرد. در این مراسم در کنار سخنرانی مسئولان ارگان‌های مختلف از شمار نهادهایی که در طول چند سال اخیر در بخش حقوق بشر فعالیت‌های مؤثر را انجام دادند نیز تقدیر به عمل آمد. رادیو آزادی رسانه‌ای بود که در این مراسم به خاطر ارائه برنامه‌های مؤثر و تاثیرگذارش در بخش حقوق بشر در افغانستان تحسین‌نامه این کمیسیون را به دست آورد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نقش رسانه‌ها را در راستای مبارزه با مشکلات در بخش حقوق بشر مؤثر خوانده و تاکید بر همکاری آنان نمود. مسئولان نهادهای حقوق بشر در حال روی مبارزه با ناقضین حقوق بشر و رفع مشکلات حقوق بشری در افغانستان تاکید کردند که نگرانی‌های نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور وجود دارند. با این حال برخی‌ها می‌گویند هرگاه توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا نشود و نیروهای خارجی افغانستان را ترک نمایند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر خواهد شد. اسای هم رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امضای این توافقنامه را یگانه انتخاب مردم این کشور خوانده و آن را تاثیرگذار بالای زندگی آنان می‌داند. با توجه به خوشبینی های رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در این کشور میگویند هنوز هم برخی مشکلات مانند خشونت و تخطی ها از حقوق اطفال، زنان و افراد ضعیف در افغانستان ادامه دارند.
شنیدید که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد آینده حقوق بشر در این کشور خوشبین است، اما برخی ها خوشبین نیستند. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با شماری از باشندگان کابل صحبت کرده و نظریاتشان را پرسیده است.
حقوق بشر به نظر ما در افغانستان بیر خصوص در اطراف یا در ولسوالی یا در ولایت که است به بسیار کم اندازه در نظر گرفته شده، بیر خصوص حکمرانای ولسوالی که است و ولایت که است تشدد و ظلم و زور واقعی و چیزا مثل سابق قاری عالم و سر مردم تحمل میکنه و جبران شد مردم غریب افغانستان میکشه و به نظر ما تقریبا بسیار به کچه کم حقوق بشر دا ولسوالی او دا اطراف بسیار کم تطبیق میشه.
حقوق بشر با او یعنی کاملی که داره متاسفانه دا افغانستان مراعات نمیشه. بیشتر فامیل ها تا خشونت زیاد است فعلا. سطح خشونت در افغانستان متاسفانه بسیار بالاست. بعد این وسیله میتونم بگیم که در افغانستان یعنی به حد کافی مراعات نمیشه حقوق بشر.
حقوق بشر حساب اگر کاتگوری بگیریم چیزی مراعات میشه با اندازه چیز نه. و اندازه که ما میفهمیم و در کشور دور نه نزدیک نه پاکستان میریم میبینیم نسبی، اما ما نمیدونیم حقوق خود گرفته است.
نظریات شماری از باشندگان کابل را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان شنیدید. شما در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور چه فکر میکنید؟ با شماره پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره ماست.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مقام های ولایت بادغیس از کشته شدن 6 غیر نظامی در این ولایت خبر دادند. با گفته مقام ها این غیر نظامیان در اثر اصابت یک مرمی هاوان بالای یک خانه جان دادند. بیشتر در این مورد از شاپور صابر بشنوید.
در جریان سال روان ولسوالی بالامرکاب ولایت بادغیس شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی افغان با طالبان مسلح دولت بوده، اما این برای نخستین بار است که غیر نظامیان افغان قربانی حملات مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی می شوند. میرویس میرزکفال سخنگوی والی بادگیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت قربانیان این رویداد به اثر پرتاب یک عدد هاون که از سوی افراد وابسته به گروه طالبان صورت گرفته است کشته و زخمی شدند. او همچنان گفت در میان کشته شدگان این حادثه 4 زن و 2 طفل شامل بوده ولی زخمی شدگان این رویداد مردان هستند.
والی ساعت 6 بجه دیشب در منطقه مریچاخت ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس بالای یک فامیلی که در منطقه مریچاخت زندگی میکرد یک هاون فایر شده از طرف دشمن، در نتیجه 6 نفر از عضو فامیل خانواده مذکور شهید شده و 3 نفرشان هم زخمی.
این ادعا در حال مطرح می شود که تاکنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک از مناطق ناامن در این ولایت به حساب آمده که رزمگاه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی افغان با طالبان مسلح صورت می‌گیرد. این در حالی است که یک هفته قبل به اثر حمله طالبان مسلح بالای یک کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بیش از 50 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 50 تن دیگرشان زخمی شدند. در آن حادثه شماری از اساکر اردوی ملی جان خود را از دست داده و تعداد دیگر نیز زخم برداشتند. این اتفاقات در حال انجام می شود که مقامات محلی در ولایت بادغیس بارها اعلام کردند که شماری از اتباع پاکستانی در ولسوالی بالامرغاب سرگرم آموزش های جنگی به افراد وابسته به گروه طالبان هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تهری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورنه سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین می گوید که یک هیئت کشورش فردا وارد بروکسل خواهد شد. بیشتر تا دقایق دیگر.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نلسون ماندلا را یک مرد قدرتمند تاریخ خوانده که کشورش را به سوی عدالت سوق داد. رهبران کشورهای جهان و ارادتمندان این رهبر فقید آفریقای جنوبی امروز در شهر جوهانسبرگ گرد هم آمدند و مراتب احترامشان را به ماندلا بجا آوردند. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
نلسون ماندلا، نلسون ماندلا.
با وصف ریزش باران و سردی هوا، استادیوم ورزشی سووتو در شهر جوهانسبرگ که گنجایش 95,000 تن را دارد، از جمعیتی که برای ادای احترام به نلسون ماندلا گرد آمده‌اند تقریبا مملو شده است. رهبران حدود 70 کشور جهان به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، لی یان چاو معاون رئیس جمهور چین، راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا، بان کیمون سرمنشی سازمان ملل متحد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر فقید افریقای جنوبی اشتراک کردند. در آغاز مراسم ادای احترام، جمعیت حاضر در استادیوم ورزشی سووتو دو بار تعظیم کرده. جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی بیانیه اصلی مراسم ادای احترام را ایراد کرد. سیریل رامفوسا معاون کانگرس ملی آفریقا در آغاز مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا با اشاره به خدمات وی در زمینه تامین عدالت و دموکراسی در آفریقای جنوبی اظهار داشت. امروز ما به طور جمعی خاطراتمان را در مورد نلسون ماندلا، پدر ملت، بنیانگذار و پدر دموکراسی ما منعکس می سازیم. نلسون ماندلا که با عمر 95 سالگی به تاریخ 5 دسامبر درگذشت، نخستین رهبر آفریقای جنوبی بعد از رژیم آپارتاید بود که بعد از سپری کردن 27 سال در زندان به حیث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. امروز سه شنبه همچنان مصادف است با 20th سال روز اهدای جایزه صلح نوبل به نلسون ماندلا و اف دبلیو کلارک، آخرین رئیس جمهور رژیم آپارتاید که به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه تأمین صلح در آفریقای جنوبی به آنها داده شد. قبل از آغاز مراسم ادای احترام، صدای بوق‌ها و ترانه‌های خداحافظی فضای استادیوم را پر ساخته بود. باریدن باران در مراسم ادای احترام به ماندلا نزد اکثریت سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی به مثابه نعمت و موهبت خداوندی نگریسته می شود. هاری چابلالا، یک راننده وزارت عدلیه آفریقای جنوبی، میگوید در فرهنگ ما باران نعمت و موهبت خداوندی است. صرف بزرگترین بزرگترین مردان با آن یاد می شوند. باران زندگی است و این بهترین هوا برای همچون مناسبت است. قرار است نلسون ماندلا به تاریخ 15 دسامبر سال جاری به خاک سپرده شود.
تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید یک هیئت کشورش فردا وارد بروکسل خواهد شد. این در حالی است که کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، هم در اوکراین است. اعتراض‌های سه هفته‌ای در حال در اوکراین اوج گرفت که رئیس جمهور این کشور توافقنامه گسترش همکاری‌های سیاسی و تجارتی با اتحادیه اروپا را رد کرد. باز هم در این باره از آرش همایون بشنوید.
به سلسله تلاش‌ها برای تأمین صلح و حل بحران جاری در اوکراین، کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در جریان مسافرت دروزه‌اش به این کشور، شیوه‌ها و طرق تأمین صلح و آرامش را در اوکراین مورد بحث قرار خواهد داد. قرار است ویکتوریا نالند، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز با ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون اوکراین ملاقات کند. همزمان با این تلاش ها، ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، با سه رئیس جمهور سابق آن کشور، لیونید کرافچوک، لیونید کوچما و ویکتور یوشچنکا، ملاقات نموده مسئله حل بحران جاری را مورد بحث قرار می دهد. روز دوشنبه ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، اعلان کرد که برنامه میز مدور ملی را با اپوزیسیون پذیرفته است. اما با وصف این اعلان وی، پلیس ضد شورش دفتر مرکزی حزب پدروطن مخالف حکومت را مورد حمله قرار داد. آرسن یاتسنیوک، رهبر حزب پدروطن، بعد از این حمله اظهار داشت: اگر رئیس جمهور یانکوویچ تصور میکند که میتواند بحران سیاسی اوکراین را توسط ادارات حفاظت از قانون و نیروهای خاص پلیس حل کند، عمیقا اشتباه میکند. برای آن که 10,000 پلیس نمیتوانند مشکلاتی را حل کنند که 45 میلیون تن با آن مواجهند، اگر تصور میکند که میتواند با تلاشی و دستگیری ما را بترساند، باید بداند که این راه به هیچ جایی نمیرسد. والری مزان، سرپرست نیروهای پلیس شهر کیف، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در اثر خشونت‌ها دو پلیس زخمی شدند. الک تیانیبوک، رهبر گروه اپوزیسیون آزادی، از مجروح شدن چندین تظاهرکننده خبر داده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در جریان یک صحبت تلفنی با ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، شدیداً ابراز نگرانی کرده است. کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، صرف چند ساعت بعد از رسیدن به شهر کیف اظهار داشت که اوضاع جاری در اوکراین چانس رسیدن به یک توافق را با خطر جدی مواجه ساخته است. سفارت ایالات متحده آمریکا در اوکراین میگوید ویکتوریا نالند، معاون وزیر خارجه آن کشور، گفته است ایالات متحده از انتخاب اوکراین در مورد اتحادیه اروپا حمایت میکند. روز یکشنبه گذشته صدها هزار تظاهرکننده با تقاضای استعفای ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، مجسمه ولادیمیر ایلیچ لینین، رهبر سابق اتحاد شوروی را در شهر کیف واژگون ساختند، دفاتر حکومتی را محاصره کردند.
آرش همایون گزارش میداد. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. نشرات ما در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. تا فردا هفت صبح خدا نگهدار. شب بخیر.